مهمان کن مرا که سوختم روزدار در آتش. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاور آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. در تقاطع فرهنگ مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی، مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم و این بار در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، تلاش می‌کنیم نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم کنیم. من امین خرمی با افتخار میزبان شما از همکنون 17:31 تا حوالی 18:30. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی و دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره، مطابق رسم همیشگی کارشناسی بخش کتاب ادبیات برنامه رو بر عهده داره. شهاب جان، وقتت به مهر و به میل، آنچنان که به شما قبولی طاعت و عبادات دارم، برای شما دوستان عزیز شنونده هم این آرزو رو دارم و امید که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای خرمی و همه شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن، طاعات و عباداتشون قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنه
انشالله. خدمت شما عرض بکنم که یک عذرخواهی داشته باشم خدمت شما دوستان عزیز. این روزها به دلیل شرایط کرونایی و البته گفته‌های مسئولان که هر رخداد و رویداد و اتفاقی که شاید شمایل سرماخوردگی داشته باشه رو شما کرونا تعبیر کنید، نخست صدای گرفته من و دو عدسه‌ای که در اتاق رژی داشتم و دوستان در حقیقت ترسیدن، این نکته رو عرض می‌کنم که به دلیل بحث آلرژی و حساسیت بهاره گرفتار این مسئله هستم. حلال کنید این صدا رو و تحمل بفرمایید. بی فوت وقت بریم نخستین برگ از دفتر برنامه رو خدمت شما تقدیم کنیم.
خبر در 3 ساعت.
همراهی و همدلی با یکی از خبرنگاران، دبیران و یا سردبیران خبرگزاری ها، مطبوعات و نشریات کشورمون همواره آغازگر بخش برنامه تقاطع فرهنگ است و این بار با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون که بویژه در جایگاه نقد و تحلیل گزارش ها رد پایی بسیار قابل رصد در عرصه نشریات کشورمون داره همراه هستیم. سید حسین رسولی، بزرگوار، عرض سلام، درود، احترام، آرزوی صحت و سلامت، قبولی اطاعت.
به نام خداوند جان و خرد. امین عزیزم، درود بر تو، درود بر دوستان عزیزم در رادیو و سلام به مردم محترممون. انشالله که طاعات و عبادتشون قبول باشه.
امید. خب ما تمام قد به گوشیم اخباری که شما رصد کردید در طی هفته، از نوع مهمترینش در عرصه فرهنگ و هنر.
امین جان عزیزم، اجازه بدید در همین ابتدای امر من تولد استاد حمید سمندریان رو تبریک بگم. زنده یاد سمندریان، بزرگ مرد تئاتر ایران بود که بسیاری از عزیزان افتخار شاگردی ایشون رو داشتن.
بی تردید.
اجازه بده تولد خانم سیمین دانشور عزیز رو هم تبریک بگم. 8 اردیبهشت 1300 در شیراز به دنیا آمده بودن. از مترجمان باغ آلبالو چخوف بودن ایشون. روحشون شاد.
بله، روحشون شاد.
یادشون گرامی. همینجا من متاسفانه خبردار شدم که مهدی آشنای عزیز، عکاسان خیلی خوب تئاتر، تصادف کرده متاسفانه و در بیمارستان. من امیدوارم که حالش زودتر خوب بشه.
امید، امید.
اگه صدای منم اگه شنید، همینجا ما داریم براش دعا میکنیم. ازم بزرگتون. من یه خبر جالب توجه دیدم همینجا، آقای محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در مورد وضعیت تاتشهر صحبت کرده. میدونین دیگه این بحثش داغ شده که آیا تاتشهر وضعیتش بعد یه حساری اونجا باشه یا نمیدونم امتر بشه محیطش نشه، داستان چیه که آقای حقشناس گفتن که وضعیت تاتشهر خوب نیست و کاملا با کسانی که این دغدغه رو دارن همراه هم. و گفته که باید از بناهای ارزشمند شهر تهران در واقع بیشتر نگهداری بشه، اینا میراث ارزشمند ما هستن و در واقع حمایت کردن از اینکه اون محیطی خود فضاش امن‌تر بشه. عرضم بزرگتون بسیاری از هنرمندان هم این روزها درگیر کرونا متاسفانه.
بله متاسفانه، دقیقا
متاسفانه. خانم لیلا حاتمی حالا اخیرا از بیمارستان مرخص شدن، ولی مادر گرامیشون خانم زهری خوشکام در آسیو هم متاسفانه، ما همینجا دعا میکنیم براشون هرچه زودتر سلامت بشن
انشالله.
خانم باران کوسری و استاد کیانوش عیاری هم به دلیل کرونا در بیمارستان بودن که خوشبختانه مرخص شدن. امیدوارم دوستان دیگه هم که در واقع دچار این بیماری شدن هرچه زودتر سلامت خودشون رو به دست بیارن.
واقعا انشالله همین گونه است. خبر تلختر، حالا در حقیقت من نام عزیزی که به دلیل همین بیماری کرونا تقریبا 3-4 روز پیش به بیمارستان مراجعه کرد رو نمیارم و نام بیمارستان رو، ولی از جناب بهزاد فراهانی تمام قد تشکر میکنم که در حقیقت به یاری این دوست بازیگرمون در عرصه تئاتر و سینما شتافت. مسئولان بیمارستان بسیار غریب از این فردی که به شدت هم حالش همین روزا هم که داریم صحبت میکنیم خوب نیست، طلب 90 میلیون تومان برای بستری شدن کرده بودن و او چون در آن لحظه نداشت نتوانست و در نهایت با وساطت بهزاد فراهانی و همراهی جناب دکتر بهزاد فراهانی که صرفا همنام این بازیگر خوشنام کشورمون هستند در بیمارستان بستری شدن. واقعا امیدوارم تمامی ملت شریف ایران و جامعه هنرمندان که اونها هم بخشی از همین مردم هستند که این روزهای سختی رو در سایه ابتلا به ویروس کرونا و تخت بیمارستان میگذرن و هر چه سریعتر رخت عافیت به تن کنن و امید که به برکت این ایام هم شاهد برچیده شدن هر چه سریعتر این ویروس از آسمان کشورمون با همت مسئولان به بحث واکسیناسیون سراسری باشیم. عذرخواهی میکنم میانه کلامت اومده.
قربانت همین جان. امید انشالله به یاری خداوند هر چه زودتر بهتر بشه. دوستان عزیز تاسی من، استاد امیرضا نعیمی، دوست عزیزم اصغر نوری، خانم الهام پاونژاد، این عزیزان مصاحبه کردن اخیرا در مورد شرایط تئاتر. آقای اصغر نوری گفته که کرونا باعث شده که ما نتونیم برنامه ریزی اصلا داشته باشیم برای اجراها، برای تولیدات هنری و این یه مشکل عجیبیه. و آقای نعیمی هم تاکید کردن وضعیت هنرمندان موسیقی و سینما خیلی بهتر از تئاتر که داستان میگم. واقعا همینجوری شده، عزیزان تئاتری خیلی شرایط بحرانی دارن. امیدوارم که یه اعتماد سازی بشه بین در واقع مسئولان، یه اعتماد سازی بکنم بین تماشاگران و هنرمندان که هرچی زودتر این مشکل رفع بشه. خانم پاونژاد هم تاکید کردن گفتن خب بعضی از دوستانی که وضعیت بهتری نظر اقتصادی دارن مخصوصا از سینما میان توی تئاتر، مردم فکر میکنن که بازیگران و کارگردانان هنرمندان تئاتری وضعیت خوبی دارن از نظر مالی، ولی اصلا اینطوری. خیلی از دوستان گرفتارن، مخصوصا گرفتار اجاره خونه هاشون. امیدوارم که زودتر این مشکلات رفع بشه.
واقعا
عزیزان لبشون خندون بشه. این مشکلات اقتصادی خیلی داره آزار میده. واقعا داره، من با خیلی از دوستانم صحبت میکنم یه افسردگی خاصی گرفتم. یه من آخرین خبرم همین جا خدمتتون عرض می‌کنم که 8th جشنواره جهانی فقر قرار از 5 تا 12 خرداد برگزار بشه به دبیری استاد محمد مهدی اسکرپور که از مدیران خود صدا سیما بوده.
بله. من
درود می‌فرستم بهشون. اما برخی از عزیزان دارن انتقاد میکنن، میگن در این شرایط درست نیست در واقع جشنواره های هنری چون شرایط بحرانی برگزار بشن. اما خب عزیزان تو خبرایی که دارن می‌فرستن تاکید دارن که جشنواره قرار برگزار بشه و احتمال خیلی زیاد بخش آنلاین هم خواهند داشت.
به هر حال قطعا رویدادی مانند جشنواره فیلم فجر به ویژه در بخش بین المللش سهمی دیگر از معرفی سینمای ایران به جهان و البته میزبانی از هنرمندان سینماگر جهانی است. ولی خب بودن بسیاری از رویدادهایی که با بسیاری از عرض و طولها در حوزه سینما و یا تئاتر دیگر رویدادها هم به دلیل همین فراگیری کرونا برگزار نشد. قطعا مسئولان تمامی امور رو در نظر خواهند گرفت و امیدواریم که این رویداد اگر که قرار برگزار بشه با حد اکثر شیوه نامه های بهداشتی و کمترین خبرهای تلخ در حوزه روزهای برگزاریش باشه. اصلا هم بی‌نهایت سپاسگزارم سید جان، آرزوی سلامتی بردارم و لطفا ما را دعای خیرت فراموش نکن.
قربونتون برم. یا علی من.
یا علی، خدا نگه. در بخش خبر در 300 گفتگوی من امین خرمی رو با سید حسین رسولی از خبرنگار روزنامه اعتماد شنیدید و زاویه دید ایشون رو بر مرور مهمترین اخبار به ویژه در حوزه تئاتر و سینما تا یه هفته‌ای که پشت سر گذاشت. صدای ما رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستی تقاطع فرهنگ با محوریت بازتاب مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشور در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم، این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه. پیشخوان فراگیری کرونا و تأثیرگذاری اون بر تمامی مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورمون همسو با تمامی کشورهای جهان قابلیت رصد داره. شاید در ماهای ابتدایی که بسیاری از کارشناسان به این نکته تأکید میکردن که امید بعد از شکست این ویروس بتوانیم زیست خودمون رو ادامه بدهیم، اما قطعا جهان به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم بندی خواهد شد. این روزها شاید با پوست و گوشت و استخونمون داریم لمس میکنیم. ایام ماه مبارک رمضان هر سال شاهد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بودیم با اون عطر و فضای روحانی و ملکوتی خودش، که خب به دلیل شیوع ویروس کرونا این رویداد هم مانند بسیاری دیگر از رویدادهای فرهنگ هنری کشورمون دستخوش تغییر و البته این بار زیر سایه چتر فضای مجازی قرار است که برگزار بشه. اتفاقی که از 11 اردیبهشت ماه در حقیقت شاهدش هستیم، نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم. در این باره شهاب دارابیان مهمان نازنینی رو به برنامه دعوت کردن. از زبان خودش مقدمه رو بشنویم و مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه است.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرم، این نکات رو به خوبی شما بیان کردید. متاسفانه از اسفند ماه سال 1398 ما تقریبا درگیر بیماری کرونا هستیم. بله. و همین بیماری باعث شد که شرایط به کلی تغییر کنه. شاید خیلی ها فکر میکردن که برگزاری یک نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب به شکل مجازی امکان پذیر نباشه، اما ما تجربه نسبتا موفقی رو در این حوزه داشتیم و این تجربه موفق باعث شد که کمی با خیال راحت‌تر مطمئن‌تر قدم بگذاریم و بریم به سمت برگزاری اتفاقاتی که تا دیروز شاید فکر نمی کردیم میشه اونها رو به شکل مجازی برگزار کرد. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای حسین صفری، مدیر فروش نخستین دوره نمایشگاه مجازی قرآن هستیم. آقای صفری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دارابیان عزیز و همکاران محترم به ویژه جناب آقای خرمی نازنین.
بزرگوارید و آرزوی قبول اطاعت دارم.
بزرگوارید شنوندگان عزیز و من هم آرزوی قبول اطاعت دارم. خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
آقای سفری یک کمی توضیح برای ما میفرمایید از نخستین نمایشگاه مجازی قرآن چه شد؟ اصلا تصمیم به این گرفته شد که امسال در ماه مبارک رمضان این نمایشگاه رو به صورت مجازی داشته باشیم.
خب همینطور که میدونید نمایشگاه قرآن کریم با توجه به اینکه مخاطبان خاص خودشو داره و سال گذشته هم در حقیقت برگزار نشد و اینکه معاونت قرآن و اطرت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب بران شدن که نمایشگاه قرآن کریم هم به صورت مجازی در دو بخش داشته باشن، یعنی یک بخش فروشگاهی و یک بخش نمایشگاهی که تعمیدات لازم پیش بینی شد، برنامه‌ریزی ها انجام شد، بالاخره با دستگاه مختلف هماهنگی ها به عمل اومد. امیدواریم که این نخستین ها همیشه عاقبت به خیر بشه، همینجور که اولین نمایشگاه مجازی کتاب تا حدودی میشه گفت به قول حضرت عالی موفق بود، انشالله این نمایشگاه هم به کمک قرآن کریم موفق بشه
انشالله. آقای سفری برنامه‌ریزی هم شده برای اینکه حالا ما مشکلاتی رو در نخستین روزهای نمایشگاه مجازی کتاب داشتیم، مثلا حجم مخاطبان و مراجع کنندگان به قدری بالا بود که شاید اون سرورها یا اون سیستم ها جواب نداد و مردم با مشکلاتی روبرو شدن. در این نمایشگاه آیا فکری شده که اون مشکلات دیگه تکرار نشه؟
بله خدمت شما عرض بکنم که معاونت قرآن اطرت همچنان با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران داره این کار رو انجام میده و بر بستر در حقیقت سرورها و در حقیقت به سر فنی سایت نمایشگاه کتاب است، با این تفاوت که خب ما 150 اشکال رو رصد کردیم و در حقیقت راجع به نمایشگاه مجازی کتاب چنان چه برای زیر ساخت خب به لحاظ سرورها و اینا تقویت شده و الحمدلله تا حدود زیادی خیالمون راحته، ولی 150 اشکال رو همینجور که میدونید ما یک مرکز تماس داشتیم که دوست. هم ناشران هم خریداران مشکلات رو به ما میگفتن. 150 مورد احصا شد، با خود ناشرین صحبت شد، اینا احصا شد، الان که من دارم صحبت میکنم خدمت شما نزدیک 80 موردمون به صورت کامل رفع شده، 70 موردش نیاز به زمان و برنامه‌ریزی و تغییری سری نرم افزارا داره که انشالله داریم انجام میدیم، ولی این 80 مورد که میگم از ریز و درشت است، ولی موارد کلیش به صورت کلی الحمدلله مرتفع شده و امیدواریم که خریداران با سهولت در حقیقت خریدشون انجام بدن، همینطور ناشرین بتونن کارها رو نسبت به قبل با صورت بیشتری دنبال بکنن.
آقای سفری یه توضیح در مورد سیستم فروش هم میدید که به چه شکله؟ آیا این همون نمایشگاه با شرکت پست قراردادی بسته شده و قراره که یک همکاری دو طرفه میان وزارت ارشاد و شرکت پست ایران باشه یا خیر؟
بله ما جلسات مختلفی رو با شرکت پست برگزار کردیم. خب همکاران ما بانک هست، پست هست و سازمان فناوری اطلاعات که به ما کمک میکنن و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد. پست همینطور که میدونید یک قراردادی داره و سامانه پست کتاب فعال هست، بر اون اساس این قرارداد هم تقویت شد هم در حقیقت محکمتر شد که در خصوص نمایشگاه مجازی قرآن کریم هم همین قرارداد باشه. مهمترین نکته اینه که همچنان با تمهیدات معاونت قرآن و معاونت امور فرهنگی ارسال محصول ها به صورت رایگان هست و خریداران رایگان کتاب رو دریافت میکنن و نیازی نیست بابت هزینه ارسال بدن، همینطور تخفیف کتاب ها و در حقیقت آثاری که در این نمایشگاه هست 20% هست که بر همین اساس ارسال رایگان مجدد پیش بینی شده. برای ناشرین هم تا زیر در حقیقت خرید سقف 50,000 تومان در حقیقت ناشرین هزینه پستی توی سامانه نمیخواد پرداخت کنن، بالای اون تا 2 کیلوگرم نزدیک 5,000 تومان در حقیقت هزینه پستی از ناشرین دریافت میشه و موقعش هم تا 70% تخفیف پیش بینی شده.
درسته. آقای سفری وقتی ما اسم نمایشگاه قرآن رو میاریم خیلی از شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنوند فکر میکنن که اون بخش فروشگاهیش فقط به خرید قرآن کریم ختم میشه، اما یک توضیح میفرمایید که چه اتفاقی در نمایشگاه میفته و در بخش فروشگاهی چه محصولاتی عرضه میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که محصولات رو خب جلسات متفاوتی داشتیم که همه اون چهار بخشی که فعال بودن در نمایشگاه به عنوان بخش فروش نمایشگاه که در فیزیکی بود، خب حالا این اتفاق مجازی این فرصت رو میده، عزیزانی که روزه‌دار هستن و تهران نمیتونستن بیان نمایشگاه رو بازدید بکنن، این امکان به وجود میاد که خیلی امکان خوبیه که بتونن در اقصی نقاط کشورمون وارد نمایشگاه بشن و از در حقیقت آثار استفاده بکنن. ما بخش مکتوب رو در حقیقت بخش فروشش انجام میشه و موارد دیگر رو واقعیت نتونستیم مثل افاف و اجاب و بخشهای دیگر رو فعلا نتونستیم روی این پلتفرم پیاده سازی بکنیم و انشالله برای دورهای بعدی. اما در خصوص بخش فروش امسال بخش ویژه‌ای داره، به غیر از کتاب‌های که رده دیوی 297 است و در حقیقت کتاب‌های دین رو شامل میشه و اسلام، در حقیقت کتاب‌های دفاع مقدس هم به این مجموعه اضافه شده که ما الان نزدیک 500 ناشر ثبت نام کردن که نزدیک 50 ناشر ناشرین اصلی دفاع مقدس هستن که کتاب‌هاشون رو در این نمایشگاه عرضه می‌کنن. در حقیقت کتاب‌های دین و دفاع مقدس در این نمایشگاه عرضه میشه. یک اتفاق خوبی هم افتاد، یه تعمیدات ویژه‌ای پیش میشد، کتاب‌های مرجع می‌دونید که ما الان در این نمایشگاه از سال 92 به بعد کتاب‌ها رو در حقیقت نمایش می‌دیم، اینم بنا به خواست ناشرین بود. البته ناشرین قدیمی و پیشکسوت این حوزه درخواست داشتن که حتما قبل از 92 کتاب‌های مرجعی وجود داره که در حقیقت مورد نیاز هست و در حقیقت محل رجوع است. اون کتاب‌ها رو هم با تعمیدات ویژه‌ای پیش‌بینی شده که این کتاب‌های مرجع که اصلاً درست میگن در حقیقت بتونیم در این نمایشگاه داشته باشیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای سفری، به عنوان سال پایانی ازتون میپرسم، یارانه هم داریم در نمایشگاه امسال؟
یارانه به 12,000 فعال قرآنی که از قبل در حقیقت کاراشو ممانعت قرآن و اطرت انجام داده به اونا تعلق میگیره، ولی به صورت عام خیر نداریم و 12,000 نفر فعال قرآنی شامل حافظ و در حقیقت قاری، نویسنده و کسانی که فعال قرآنی هستن شامل میشه که 12,000 نفر رو تا الان پوشش دادن.
سپاسگزاریم.
و البته خبرنگاران.
درست، سپاسگزاریم ازت. نکته میمونه آقای سفری؟
خیلی ممنون. ما 12 ظهر روز در حقیقت 11 اردیبهشت انشالله نمایشگاه افتتاح میشه با حضور وزیر محترم و انشالله در خدمت عزیزان هستیم. مرکز تماس و پاسخگویی داریم که در ایام نمایشگاه از 9 صبح تا ساعت 24 در خدمت
عزیزان هستیم. روزه هستش نمایشگاه تو؟
نمایشگاه 11 تا 20 هست. اگر که استقبال به شکلی بشه امکان تمدید هم داره.
آقای سفری، این اولین سالی هم بود که این نمایشگاه با همکاری مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت قرآن و اطرت برگزار میشه دیگه، درسته؟
قبلا هم به شکل فیزیکی این اتفاق افتاده بود تا حدودی، ولی به این شکل نه و اولین بار هست و این اتفاق خیلی خوب بود و الحمدلله همکاری خیلی خوبی هم بین دو مجموعه برقراره.
به هر حال شبکه رادیو گفتگو این قول رو میده، به ویژه برنامه تقاطع فرهنگ که به عنوان بازوی رسانه‌ای در کنار شما باشه برای امر اطلاع رسانی پیشاپیش برای شما و تمامی همکارانتون آرزوی توفیق دارم و البته که امیدوارم ما رو از دعای خیرتون هم فراموش نفرمایید.
متشکرم از شما جناب خرمی، جناب آقای دارامیان عزیز، ممنون از همه همکاران محترمتون که این فرصت رو در اختیار ما میذارن. به هر حال نمایشگاه قرآن کریم نیاز به اطلاع رسانی داره، چه بهتر که در تقاطع فرهنگ این اتفاق بیفته.
عزیزی دو بزرگوار، صحت و سلامت بدرقه راهات.
متشکرم.
بالا باشی. جاوید آرامیان صحبت کرد با جناب آقای حسین سفری، مدیر بخش فروش و نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم. کارت زردی رو من گرفتم بابت صدای تو دماغیم، یک بار دیگه عذرخواهی میکنم از شما دوستان عزیز و نازنین. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید، آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، لطفا همراه با باشید.
یادمان.
بشر همواره در آرزوی یک جامعه ایدئالی بوده است. همواره در باره وضع موجود شک کرده است. همواره خواسته است تعالی بیابد و ارزش‌های آینده را کشف بکند. و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه یا به انتقاد منعکس کرده اند، خواسته اند مصطبه‌هایی بسازند برای عروج به پلکانی بالاتر و بالاتر. نرد بام آسمان است این کلام، هر که از آن بگذرد آید به بام. مدت هاست که طغیان انسان دوستانه بر علیه سرمایه داری مطرح است. مدت هاست که مردم گرایی هنرمندان را به خود جذب کرده است. جذابیت مردم گرایی در هنر به علت تأکیدی که این جهت فکری بر حق و عدالت و منطق و همدردی و دیگریابی می کند. نخستین وظیفه هنرمند امروزی حد دلهره و گشودن راه نجاتی برای بشریت است. راه نجات بشریت الزاماً گرویدن به ایستهای غربی نیست. راه نجات در بررسی همه جانبه کلیه نهادهای اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شک درباره هر روشی که آزادی نژاد شریف انسانی را سلب می‌کند.
طرفداران پروپا قرص ادبیات قطعا این صدا رو شناختن و به ویژه دوستداران زنده‌یاد جلال آل احمد نیز شاید با شنیدن صدای سرکار خانم سیمین دانشور، نویسنده شهیر و بزرگ کشور و همسر زنده نام عالی مقام جلال آل احمد، بخشی از خاطره نگاری ذهنشون رو به این مسئله سپردن. در ابتدای برنامه از زبان سید حسین رسولی نازنین شنیدیم که 8 اردیبهشت ماه سالروز تولد یکی از بزرگان ادبیات داستانی کشورمون هست، اولین بانویی که به شکلی مختص در حوزه نوشتن داستان فارسی، چه در حوزه داستان کوتاه و چه در حوزه رمان، نام خودش رو ثبت کرده. در حوزه ترجمه آثار داستانی، در حوزه رمان ایرانی برای اولین زن ایرانی باز هم نام سیمین دانشور با سوبشونش در حقیقت می‌درخشه. زنده نام نادر ابراهیمی عزیز در تولید سریال جذاب و دوست داشتنی شهر خاموش از مجموعه رمان شهر خاموش سیمین دانشور هم بهره برده، ولی خب قطعا در این حوزه شهاب دارابیان میتونه بسیار به ما بگه و مهمان عالی مقامش.
خیلی سپاسگزارم از شما های خرمی. 8 اردیبهشت ماه تقریبا دیروز زاد روز سیمین بهبهانی بود، تولد 100 سالگی سیمین دانشور بود. بله، و مراسم های مختلفی هم در نقاط مختلف برگزار شد. یکی از این مراسمی که برگزار شد رونمایی از تمر سیمین و جلال بود. بله. که در خانه موزه سیمین و جلال رونمایی شد. در این مراسم دوستان بسیاری بودن، آقای دهباشی بود و داستانخوانی بسیار خوبی بود که به صورت مجازی پخش شد. خانم عاطفه رضوی از بازیگران خوب کشورمون بخش هایی از رمان سوبشونه خانم دانشور رو خوندن و به نوعی 100 سالگی خانم دانشور رو گرامی داشتن. اما خیلی خوب میشد که این شرایط نبود، شرایط کرونایی نبود و ما میتونستیم تولد 100 سالگی یکی از مهمترین نویسندگان کشورمون رو به شکل باشکوه تری بگیریم. اما امروز خواستیم گپ و گفتی داشته باشیم با جناب آقای غلامرضا امامی که از دوستان نزدیک زنده یاد جلال آل احمد و خانم دانشور بودن و میخواییم صحبت کنیم در رابطه با بودهای مختلف دنیای هنر از دیدگاه خانم دانشور. آیا امامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم از شما استاد. در خدمت شما هستیم آقای امامی. یک نکته‌ای که خیلی مطرح میشه در رابطه با خانم دانشور، بحث نویسندگیشون هست و اون تمرکزی که روی رمان